اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز دوشنبه سوم ماه جدی را پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که 7 کارمند تلویزیون آرزو در کابل که توسط اداره استخبارات طالبان بازداشت شده بودند، ناوقت روز جمعه 21 دسامبر اول ماه جدی با قید ضمانت از بند رها شدند. این نهاد حامی خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان گفته است که با وجود رهایی این کارمندان، دفتر این تلویزیون در کابل هنوز مسدود باقی مانده است. با گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، این خبرنگاران و کارمندان تلویزیون خصوصی آرزو 2 هفته قبل توسط طالبان بازداشت شده بودند که بر اساس معلومات این مرکز، پرونده های این افراد به محاکم این گروه فرستاده شده و قرار است محاکمه آنان هفته آینده برگزار شود. در اعلامیه این نهاد آمده است که مرکز خبرنگاران افغانستان با استقبال از آزادی کارمندان تلویزیون آرزو از مقام های اداره حاکم میخواهد با ختم اعلام کردن این پرونده اجازه دهند تا تلویزیون آرزو بدون قید و شرط کارش را از سر گیرد. کارمندان استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به تاریخ 4 ماه دسامبر به دفتر تلویزیون آرزو در کابل یورش برده و پس از چندین ساعت بررسی، ضمن بستن درهای این دفتر، 7 کارمند این رسانه را با خود بردند. شما شنونده رادیو آشنا هستید، مشروع خبرهای منطقه و جهان. پاکستان اظهارات قصر سفید در مورد قابلیت‌های میزایلی این کشور را رد کرد. پاکستان 21 دسامبر اظهارات یک مقام قصر سفید را که گفته بود قابلیت میزایل‌های باستیک دوربرد پاکستان تهدید در حال ظهور برای ایالات متحده است، رد کرده و آن را ادعای بی اساس و عاری از منطق خواند. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، طی بیانیه گفت درک تهدید ادعا شده از قابلیت‌های میزایلی پاکستان که توسط مقام ایالات متحده مطرح شده تأسف‌آور است. جان فندر، معاون مشاور امنیت ملی قصر سفید، پنجشنبه 19 دسامبر با انتقاد از برنامه میزایل‌های بالستیک دوربرد پاکستان گفت که برای ما سخت است که اقدامات پاکستان را چیز جز تهدید در حال ظهور برای ایالات متحده بدانیم. این مقام قصر سفید در انستیتوت کارنگی برای صلح بین المللی گفت که پاکستان به طور فزاینده تکنولوژی میزایلی پیچیده را توسعه داده است که از سیستم میزایل بالستیک دوربرد گرفته تا تجهیزاتی که آزمایش موتورهای میزایل دوربرد را امکان پذیر می‌سازد. وی افزود که اگر این روند ادامه یابد، پاکستان قابلیت حمله بر اهداف فراتر از جنوب آسیا از جمله در ایالات متحده را خواهد داشت. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اظهارات قصر سفید در مورد قابلیت‌های میزایلی این کشور را رد کرد. نخستین پرواز ایران بانو با پیلوت، عمله و مسافران زن انجام شد. خطوط هوایی آسمان ایران دیروز 22 ماه دسامبر نخستین پرواز مختص به زنان را تحت نام ایران بانو به شهر مشهد انجام داد. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که پیلوت شهرزاد شمس طیاره حامل 110 زن نخبه را در میدان هوایی هاشمی نژاد شهر مشهد نشست داد. ایرنا، رسانه رسمی ایران، بدون ارائه معلومات کامل در مورد این پرواز، با نقل از حسن جعفری، مدیر روابط عمومی میدان هوایی خراسان رضوی، گزارش داد که گفته است این نخستین بار است که در فرودگاه بین المللی مشهد مقدس پرواز با مسافران و کادر پرواز زن به زمین می نشیند. بر اساس این گزارش، این پرواز همزمان با میلاد فاطمه زهرا، دختر پیامبر اسلام، صورت گرفته است. در جریان سالهای اخیر، صنایع هوانوردی ایران شاهد شماری از پیلوت‌های زن بوده است، اما در جامعه ایرانی این امر هنوز هم غیر معمول باقی مانده است. بر اساس معلومات رسانه‌های محلی، در ماه اکتبر سال 2019 نشاط جهانداری پیلوت و فروز فیروزی معاون پیلوت نخستین زنان بودند که یک طیاره مسافربری را در تاریخ ایران به پرواز درآوردند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. مقامات در هند میگویند که با ادامه ممنوعیت ازدواج دختران خردسال حدود 4800 تن را در ارتباط به این موضوع دستگیر کرده اند. مقامات افزودند که صرف بر روز یکشنبه دوم ماه جدی 416 تن دستگیر شده اند. هیمانتا بیسواسارما نخست وزیر ایالت آسام هند یکشنبه در بیانیه گفت اقدامات آنها برای پایان بخشیدن به این پدیده نادرست اجتماعی ادامه خواهد داشت. بر اساس آمار سازمان ملل متحد در حال حاضر حدود 220 میلیون کودک عروس در هند وجود دارد، اما پس از سال 2000 میلادی ازدواج دختران خردسال در این کشور کاهش چشمگیر داشته است. در سال 2017 استر محکمه هند اعلام کرد که داشتن رابطه جنسی با دختران زیر سن قانونی تجاوز جنسی محسوب می شود. فعالان حقوق زنان و دختران از این اعلامیه استقبال کردند. روسیه دیروز با بیش از 100 تیاره بی‌سرنشین به اوکراین حمله کرد، اما به گفته مقامات نظامی اوکراین این حملات تلفات جانی در پی نداشته است. نیروی هوایی اوکراین دیروز یکشنبه دوم ماه جدی در بیانیه اعلام کرد که روسیه با استفاده از 103 تیاره بی‌سرنشین به مناطق خرسون، میکولایف، چرنیهیف، سوومی، زاپوروژیا، خارکیف، پولتاوا، ژیتومیر و پایتخت اوکراین حمله کرد. بر اساس اعلامیه از این میان 52 تیاره از سوی نیروهای دفاع هوایی اوکراین از بین برده شدند. اعلامیه می افزاید که در این حملات به ادارات و ساختمانهای مسکونی آسیب وارد شده است، اما در مورد تلفات جانی آن اطلاعات ارائه نشده است. در چند هفته گذشته روسیه حملات خود بر اوکراین را تشدید بخشید و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بر روز شنبه گفت که مسکو در هفته گذشته با 550 بم هدایت شونده نزدیک به 550 تیاره بی سرنشین و 20 راکت به اوکراین حمله کرده است. در نتیجه برخورد یک هلیکوپتر امبولانس با ساختمان یک شفاخانه در منطقه موگلا در غرب ترکیه 4 تن جان باختند. با گفته وزارت صحت ترکیه این هلیکوپتر که حامل 2 پیلوت، 1 دکتر و 1 امدادگر بود، هنگام برخاستن از شفاخانه آموزشی موگلا به ساختمان این شفاخانه برخورد کرد. والی موگلا به خبرنگاران گفت هلیکوپتر ابتدا به طبقه 4 شفاخانه برخورد نمود و سپس به زمین افتاد. بر اساس گزارش ها بجز از سرنشینان هلیکوپتر هیچ فرد دیگری در محل آسیب ندیده است. تحقیقات درباره علت این حادثه آغاز شده است. اردوی ایالات متحده می گوید که یک تیاره نیروی بحری این کشور دیروز یکشنبه دوم ماه جدی بر فراز بحیره احمر ظاهراً هدف تیراندازی سهوی قرار گرفته و هر دو پیلوت آن نجات داده شدند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این رویداد در زمان رخ داده است که اردوی ایالات متحده حملات هوایی را برای هدف قرار دادن شورشیان حوثی یمن انجام می داد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنت کام درباره مأموریت این پیلوتان که یکی از آنان به طور سطحی زخم برداشته چیزی نگفته است. این فرماندهی گفته است که تیاره نو FA-18 از کشتی USS هری اس ترومن پرواز کرده بود. قبل از این سنت کام شنبه گفته بود که حملات هوایی هدفمند را به یک مرکز فرماندهی و انبار میزایل های شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در صنعا پایتخت یمن انجام داد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون میپردازیم به نشر گزارش های این ساعت. وارد لوتین، رئیس بخش پناهندگی اتحادیه اروپا، میگوید درخواست پناهندگی افغان ها در سال 2024 تا 25% کاهش یافته است. وی گفت به دلیل بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان، درخواست های پناهندگیشان کمتر پاسخ رد می گیرد، اما در اکثر موارد این تصامیم مربوط به سیاست های پناهندگی کشورهای عضو اتحادیه اروپا می شود. آقای لوتین در صحبت با همکارم جیلا نوری نخست در مورد تأثیر حاکمیت طالبان بر روند مهاجرت افغانها و اروپا و چگونگی شرایط پذیرفتن درخواست های پناهندگی آنان چنین توضیح داد.
پناهجویان افغان در کاتگوری 3 کشور با بالاترین رقم متقاضیان پناهندگی قرار دارند. ما سال گذشته حدود 114 هزار درخواست پناهندگی افغان‌ها را در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، سوئیس و نروژ دریافت کردیم. امسال ما شاهد کاهش رقم این درخواست‌ها بودیم. ما حداقل 25% کاهش را تا ماه اکتبر شاهد بودیم و امسال بین 76 تا 73 هزار درخواست پناهندگی داشتیم. از نقطه نظر ارقام به نظرم این ارقام همیشه بالا بوده است. بعد از روی کار آمدن طالبان ما شاهد تغییر پالیسی های قبولی درخواست های پناهندگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بودیم. ما همچنان شاهد تغییر رقم تشخیص انواع قبولی بودیم. به طور مثال ما شاهد تغییر در نوعیت قبولی که به متقاضیان پناهندگی افغان اهدا شده نیز بودیم. ما همچنان شاهد افزایش درخواست های قبولی بر اساس شرایط بشری بودیم که برای مردم یک کشور به خاطر وضعیت بد بشری پناهندگی داده می شود که این وضعیت در قسمت افغانستان بسیار آشکار است. ما می بینیم که وضعیت در افغانستان در حال تغییر است، ولی در عین حال پالیسی های تصمیم گیری در کشورهای عضو اتحادیه نیز در حال تغییر می باشد و در بخش قبولی درخواست ها ما شاهد قبولی درخواست ها بودیم. ما باید فراموش نکنیم که این اولین لایه پذیرش درخواست های پناهندگی است. کسانی که درخواستشان رد می شود می توانند دوباره درخواست بدهند و پس از بررسی درخواست های مجدد از هر سه درخواست یکی پذیرفته می شود.
شما تصمیم محکمه عالی اتحادیه اروپا را در قبال پذیرش زنای افغان چطور ارزیابی میکنین؟ آیا زن بودن و افغان بودن برای پذیرش یک درخواست کننده کافی است؟
ما واقعا از همچون تصمیم خرسند شدیم، به خاطر که بخشی از آن مطابق رهنمود کشور ما بود که ما قبلا آن را صادر کرده بودیم و حداقل ما در کشور خود داشتیم که در سال 2023 این کار را کردیم و بعدا این رهنمود در سال 2024 تایید شد. ما می‌دانیم که شماری از کشورهای عضو رهنمود ما را دنبال می‌کنند و خود را با شماری از سیاست‌ها وفق دادند. ما می‌دانیم که کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و ادارات مربوطه آن به این نتیجه دست یافتند. به همین خاطر محکمه عالی اتحادیه اروپا آنچه را که ما داشتیم تایید کرد. می‌خواهم در مورد این که چرا ما به همچون رهنمود دست یافتیم کمی توضیح بدهم. این رهنمود اتحادیه اروپا است و ما مأموریت داریم تا آن را در همکاری با کشورهای عضو انکشاف دهیم. این رهنمود به خاطر مهم است که روی آن بر اساس معلومات کشور مبدا کار میکنیم. ما گزارش های داریم که در اینجا در سطح داخلی روی آن کار صورت میگیرد، اما وقتی مسئله رهنمود مطرح میشود در قسمت چنین یک رهنمود بر اساس معلومات حقیقی از کشور مبدا و بررسی کلی وضعیت یکجا با کشورهای عضو و کارشناسان تصمیم اتخاذ میشود. رهنمود ما مشخص است و صرف در مورد وضعیت افغانستان صدق میکند. به طور معمول برای محافظت بین‌المللی از زنان و کودکان در قضایای دیگر نیاز به شرایط انفرادی دیگری وجود می‌داشته باشد، اما در قسمت قضیه افغانستان ما به این نتیجه رسیدیم که مجموعه از شرایط تبعیض‌آمیز و سرکوبگرانه در برابر زنان با در نظر داشت کنوانسیون پناهجویان آن را مستحق این محافظت می‌گردانند.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در قسمت رسیدگی به پناهجویان افغان چرا موقف‌های مجزا دارند؟
قسمی که قبلا گفتم مشکل اینجا میزان پذیرش است که در ادارات پناهندگی تفاوت‌های بین 12% الی 98% و حد وسطی 64% دارد، اما توزیع این میزان پذیرش ساده نیست. اکثر اوقات تصامیم در سطوح مسلکی و تکنیکی هماهنگی دارد، اما در میزان پذیرش اینطور نمی‌باشد، به خاطر که به طور مثال شماری از کشورهای عضو از طرز عمل قبولی بر اساس کشور سیومی مسئول استفاده می‌کند. به این معنی که با درخواست کنندگان بر اساس بررسی درخواست آنان جواب قبول و رد داده نمی شود، بلکه صرف به این اساس رد می شود که کشوری دیگر باید آن را بررسی کند. همچنان ما نمونه های از درخواست های تکراری داریم. ما در شماری از کشورهای عضو اکثرا این نوع درخواست ها را می بینیم. بنابراین کسانی که درخواستشان رد می شود بار دیگر درخواست می کنند. در کل درخواست های تکراری بار دیگر جواب رد دریافت می کنند. به همین خاطر رقم پذیرش در برخی از کشورها پایین است.
با تشدد وضعیت وقبشه در افغانستان به خصوص برای زنان و دختران افغان در قسمت پذیرش درخواست پناهندگی در اتحادیه اروپا چی تأثیر دارد؟
ما شاهد یک تفاوت در مشخصات افراد متقاضی پناهندگی هستیم و یا حداقل مشخصات کسانی که پناهندگی گرفتند. کشورهای عضو روی مسئله خشونت‌های هدفمند علیه زنان و دختران با در نظر داشته مشخصات افراد تمرکز می‌کنند. بسیار واضح است که طالبان در صدد اعمال کنترل بیشتر بر زنان و دختران و در برابر کسانی که با آنها مقاومت می‌کنند می‌باشند. ما همچنان در عین زمان شاهد اقدامات هدفمند آنان نیز هستیم. آنچه که کار کارمندان بخش پناهندگی را مشکل می سازد، سطح بالای فشارها و وضعیت غیر قابل پیش بینی می باشد.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما استاسو غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاسو غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
در حالی که طالبان موانع روزافزون را برای آموزش دختران در بخش‌های مختلف ایجاد کردند، شماری از دختران در شهرهای بزرگ میگویند از هر فرصتی که برایشان فراهم شود برای آموزش استفاده میکنند. آموزش‌های آنلاین یکی از این فرصت‌ها است که شماری از دختران به آن دسترسی دارند، اما این فرصت‌ها برای همه دختران فراهم نیست و تعدادی هم که به این آموزش‌ها دسترسی دارند به خاطر محدودیت خدمات اینترنت و تکنولوژی نمی‌توانند از این فرصت‌ها استفاده قابل ملاحظه کنند. در این مورد من فوزی احسان گزارشی داشتم که اینک تقدیم می شود.
بعد از مسدود شدن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم و بدنبال آن، من دختران از آموزش های عالی و مسلکی، اکنون تعدادی از دختران در افغانستان که به آموزش های آنلاین دسترسی دارند می گویند با استفاده از این فرصت می خواهند اهداف خود را دنبال کنند.
اولش این بود که من می خواستم یک مدل الهام بخش باشم. می خواستم نشان بدم برای همگی که افغانستان به یک نسل آگاهی از زنان نیاز دارند که ما میتونیم با استفاده از پروسه های آنلاین و آگاهی را به دست بیاریم. من خواستم برای همگی نشان بدم که طالبان نمیتونه با بستن مکاتب، با بستن دانشگاه ها جلوی آگاهی زنان را بگیرن.
بانو هدیه میگوید در سالهای پسین شاهد نقض حقوق اساسی زنان در کشورش بوده و از همین رو برای تقویت جایگاه زنان در جامعه و حق مشارکت آنان در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تا رسیدن به این اهداف تلاش میکند.
فکر میکنم این ضربه که به اقتصاد وارد شده غیر ممکن است که جبران شود. در بود اجتماعی ما شاهد بودیم و حتی شاهد هستیم یک اجتماع مرده، یک اجتماعی که هیچ سرزندگی نداره. در بود روانی حتی بسیار از خواهرای ما مشکلات مثل افسردگی گرفتن، چون اونا اهدافی داشتن، انگیزه هایی داشتن، رویه هایی داشتن که با تحصیل میتونستن به او برسن.
اما فرصت آموزش آنلاین برای همه دختران در افغانستان فراهم نیست. تعدادی از دخترانی هم که به این آموزش ها دسترسی دارند میگویند به خاطر محدودیت خدمات اینترنت و تکنولوژی نمیتوانند از این فرصت استفاده قابل ملاحظه کنند.
آموزش آنلاین در افغانستان با چالش های بزرگی همراه است، از قد مکرر برق و اینترنت گرفته تا فشارهای اجتماعی و فرهنگی. گاهی این مشکلات آنقدر زیاد می شود که ادامه دادن بسیار دشوار به نظر می رسد.
مسئولین نهادهای آموزشی آنلاین نیز می گویند به خاطر مشکلات اقتصادی و محدودیت دسترسی به اینترنت، تعدادی کمی از دانش آموزان در ولایات محدود توانستند از این فرصت ها استفاده کنند.
کشور ما در حال بحران اقتصادی هست و مردم هم اونقدر توان نداره که بتونن تمام اینترنت در اختیار دانشجو قرار بدن و این آموزش های ما برای یک تعداد محدودی از دانشجوی جامعه هست. تعداد زیاد نمیتونه که این برنامه را ادامه بده.
بعد از آن که حکومت طالبان پس از تسلط بر افغانستان دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم و به دنبال آن دانشگاه ها و دیگر مؤسسات تحصیلات عالی را برای دختران بستند، شماری از نهادها که اکثرشان از خارج از افغانستان فعالیت های خود را به پیش میبرند، نهادهای آموزش های آنلاین را برای بانوانی که از آموزش و تحصیل باز ماندند به راه انداختند.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما استاسو غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاسو غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 255-69-58 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ایالات متحده ماه گذشته به طور رسمی یک پایگاه نظامی دائمی را در پولند با عنوان بخشی از سیستم دفاع راکت ناتو در بحبوحه افزایش تنش‌ها با روسیه افتتاح کرد. وزیر دفاع پولند میگوید این پایگاه همچنین گواه بر همکاری پولند و آمریکا است. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی تهیه کرده است که برگردان آن را همکارم لیلا حبیب عظیمی به توجه می‌رساند.
یک پایگاه نظامی جدید ایالات متحده در شمال پولند در حال تبدیل شدن به بخش کلیدی سیستم راکت دفاعی ناتو به نام ایجز اشور 101 است. این پایگاه که در رجی کوویو در پولند در نزدیکی بحیره بالتیک و منطقه کالینینگراد روسیه قرار دارد، مجهز به 3 پرتابگر است که هر کدام قادر به نگهداری 8 راکت رهگیر می باشد. این میزایل برای محافظت از اتحاد ناتو و اروپا در برابر تهدیدات میزایل بالستیک طراحی شده است. کپتن مایکل دوان، فرمانده قوای 64 ضربه نیروی بحری ایالات متحده که بر ماموریت‌های راکت دفاعی تمرکز دارد، توضیح می‌دهد که پرتابگرها به گونه مستقل عمل می‌کنند و نیاز به فعال کردن آنها نمی باشد.
هنگامی که یک تهدید شناسایی می شود، سیستم ما با انتخاب یکی از راکت های موجود در هر یک از 3 پرتابگر خود برای مقابله با آن تهدید به طور خودکار پاسخ می گوید و عمل می کند.
این پایگاه در کنار تأسیسات مشابه در رومانیا، کشتی‌های نیروی بحری ایالات متحده مستقر در بندر روتای اسپانیا و یک رادار هشدارهای اولیه در ترکیه قرار گرفته است که بخش مهم از سپر راکت دفاعی ایجس آشور ناتو بر فراز اروپا در سواحل را تشکیل می‌دهد. ماتیو پلانت، فرمانده ایجس آشور پولند، شرح می‌کند که این سیستم در سواحل برای مقابله با تهدیدات میزایل‌های بالستیک میان برد طراحی شده است و میگوید این سیستم اخیراً عملکردش را در دفاع از اسرائیل نشان داده است.
این سیستم ایجیس و مأموریت جاسوسی و راکت دفاعی بالستیکی آن در بحیره مدیترانه برای دفاع از اسرائیل آزمایش شد. بنابراین آن سیستم ها آزمایش شده و ثابتند، بله، و آن حمله ایران علیه اسرائیل بود.
کارمندان اردوی ایالات متحده با گونه شبانه روزی برای هر گونه تهدید احتمالی در حال نظارتند. مأموریت آنها شناسایی و پاسخ به حملات راکتی با استفاده از داده‌های رادار برای هدایت رهگیرها در خنسا ساختن میزایل‌های پرتاب شده و ورودی می باشد. مقامات مثل مایکل دوان، فرمانده قوای 64 ضربتی، در اینجا تأکید می کند که پایگاه کاملاً دفاعی
است. هیچ ماده منفجره یا سرگلوله جنگی روی هیچ یک از میزایل های ما نصب نشده و در اینجا وجود ندارد.
کرملین در واکنش به افتتاح پایگاه ایالات متحده در رجی کوویو گفت روسیه اقدامات مناسب را برای تضمین توازن اتخاذ خواهد کرد. برای پولند، یکی از اعضای کلیدی ناتو که با روسیه، بلاروس و اوکراین هم مرز است، این پایگاه بخش حیاتی از استراتژی دفاعی آن است. ولادیسلا کیسنا کمش، وزیر دفاع پولند، این پایگاه را نقطه عطف در بازدارندگی و دفاع می خواند.
پایگاه ریجیکویو را نمی توان در یک بکس جا داد و آن را ظرف چند ساعت تخلیه کرد. این پایگاه از اروپا، ایالات متحده و کانادا و همه متحدان ناتو محافظت می کند. این یکی از پروژه های کلیدی است و می توانید ببینید که روسیه تا چه حد با آن مخالفت می کند. این نشان دهنده اهمیت بارز این پروژه است.
این پایگاه تحت فرماندهی هوایی همپیمانان ناتو در پایگاه هوایی رامشتاین در آلمان اداره می شود که بر فرماندهی و کنترل سیستم های دفاع راکت بالستیک این بلاک نظارت دارد.
شنوندگان گرامی، برنامه صدای شما ستاسو غک پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاسو غک نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده امریکا دفاع از حقوق بشر را در اولویت پالیسی خود قرار داده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در مراسم اعطای جایزه مدافع حقوق بشر گفت که هر کس در هر کجا مستحق حقوق بنیادی بشری است. بلینکن گفت این به خاطر است جهانی که در آن به حقوق بشر احترام گذاشته شود عمیقا مورد علاقه ماست. چنانچه 4 سال پسین برجسته کرد کشورهایی که به حقوق بشر به گونه کامل احترام میگذارند با ثبات‌تر، با امن‌تر و صلح‌آمیزترند. آنان شرکای قابل اعتماد بیشترند. آنان بیشتر مراقب سیاره مشترک مانند. دریافت کنندگان جایزه حقوق بشر امسال افراد شجاعی اند که برای دفاع از حقوق بنیادی مایل به قبول خطرات فوق‌العاده بودند. یکی از آنان خوانا الیشیا رویز است. پس از جنگ داخلی کولومبیا رویز با دیگر زنان جامعه پیوست تا پروژه را برای کمک و بازماندگان جهت بازگویی بدرفتاری ها با آنان و پرداختن به آسیب های آنان از طریق بهبود تمرکز فکری ایجاد کنند. در گانا ابنیزر، پیگا و سازمان وی به انکشاف و پخش معلومات روزانه از طریق شبکه های مجازی آغاز کردند تا به هزاران دگر باش جنسی در آن کشور معلومات را ارائه کنند که آنان برای گریز از چنگ گروه های متعصب پارتیزانی به آن نیاز داشتند. ماری ان ابوندا کشورش فلیپین را ترک کرد و به کویت رفت، جایی که وی به صفت کارگر مورد بهره‌برداری مستمر و بدرفتاری قرار گرفت. او با دیگر کارگران همدست شد تا سازمانی را ایجاد کنند که از حقوق کارگران داخلی و دیگر کارگران مهاجر در کویت دفاع کنند. در آذربایجان، رفعت سفروف به اتهام دروغین رشوت در یک محاکمه شرم‌آور به 9 سال زندان محکوم شد. وی پس از رهایی از زندان سازمانی را بنیاد گذاشت تا به کسانی کمک کند که به خاطر دفاع از حقوق بشر هدف قرار می گیرند. بلینکن گفت که حکومت باکو بار دیگر او را به خاطر تلاش برای گرفتن ویزه به مقصد سفر به ایالات متحده بازداشت کرده است. بلینکن گفت حکومت آذربایجان باید رفعت را فوراً رها کند و نیز همه ژورنالیستان، مدافعان حقوق بشر، مخالفان سیاسی و دیگران را که ناعادلانه بازداشت شده اند رها نماید. تولانی رادولف از مکسیکو تمام زندگی خود را صرف دفاع از حقوق بشر در اسواتینیا کرد. در 21 جنوری سال 2023 وی در خانهش با ضرب گلوله کشته شد. هیچ کسی حسابده قرار نگرفته است. سایر برندگان این جایزه شامل آیدا جمع نظروه از قرغیزستان، مانگ هریلیان از برما و امپارو پرابوحال از بولیویا اند. انتونی بلینکن گفت با افتخار آفرینان امروزی امام و هر کسی که در سر تا سر جهان برای دفاع از حقوق بشر می‌رزمد، شما را ترغیب می‌کنم تا مثال آفرین باشید. همچنین
ما را به آزمون بکشید تا ثابت کنیم که شایسته شجاعت شما هستین. ما را حسابده نگه دارید.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شد. تا لحظات دیگر برنامه خبری بخش پشتو را مشنوید. وقت خوش داشته باشید.